درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 5 ماه مارس 2017 برابر با 15 اسفند ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه گل از مرثیه برنامه رو ادامه میدیم.
جان بودی در پرتو لبخند شیری ای مه درد مرا درمان بودی بازه که یار من تو بودی بهار من تو بودی رفتی در این دیار بیقراران قرار من تو بودی رفتی در این دیار بیقراران قرار من تو بودی رفتی در این دیار بیقراران قرار من تو بودی رفتی مهر تو بانم جان تو بودی رشته جانم جان تو بودی عاشق زارم ای گل تو گردی عشق سوزانم جان تو بودی روشنی بخش شبهای تاریک در شبستانم جان تو بودی رشته جانم جان تو بودی عاشقی زارم ای گل تو گردی عشق سوزانم جان تو بودی روشنی بخش شبهای تاریک در شبستانم جان تو بودی.
شنوندگان ارجمند، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید و ما داریم به سال جدید خورشیدی هم نزدیک میشیم. از طرفی هم روز 8 مارس روز جهانی زن چهارشنبه خواهد بود و روز جهانی زن و من فکر میکنم باید گرامی بداریم، ولی برای زنان ما به خصوص در ایران فکر نمیکنم جای تبریک گفتن داشته باشه، زیرا یک حقوق هایی هم که داشتند در واقع حقوق اینها را از دست دادند. امیدواریم که روزهای خوبی رو بتونیم در پیش رو داشته باشیم، هم زنان برای یک زندگی انسانیشون و هم مردم دنیا، و با عوض شدن فصل یک تغییری در فصل زندگی همه ایجاد بشه، تغییری بسیار نیکو. توجهتون رو جلب میکنم به برنامه‌ای که همنشین بهار برای ما درست کرده به نام چهار فصل ویوالدی، و توضیح میده که میگوید البته برای آشنایی دقیق با این گونه مقالات باید به نوشته‌ها و توضیحات اهل موسیقی هم مراجعه کرد. اگرچه موسیقی برای من نوعی نیاش است، اما به آن اشراف لازم را ندارم و از فقر بیانم پوزش میخواهم. در مورد چهار فصل ویوالدی کار زیبایی را ارائه کرده که توجهتون رو جلب میکنم که با هم این کار رو گوش بکنیم.
فصل ویوالدی، بست رویدادها و داستان طبیعت در قالب موسیقی. برای آشنایی دقیق با این گونه مقولات باید به نوشته‌ها و توضیحات اهل موسیقی رجوع کرد. اگرچه موسیقی برای من نوعی نیایش است، اما به اون اشراف لازم را ندارم و از فقر بیانم و نارسایی این بحث پوزش می خواهم. آنتونیو لوچو ویوالدی، کشیش ونیزی، یکی از مشهورترین آهنگسازان دوران باروک و نوازنده چیره دست ویولون بود. دوره باروک در موسیقی هنری اروپایی از حدود 1600 تا 1750 میلادی در نظر گرفته می شود. باروک کلمه ایتالیایی و به معنی زمخت و ناهنجار است و از واژه بارکو در ایتالیایی به معنی مروارید صیقل نیافته گرفته شده است. چنان که گفتند موسیقی این دوره اغلب بافت چند صدایی پولیفونیک دارد. چند صدایی یا پولیفونی بافت موسیقایی است که در آن چند بخش صدایی غالبا با هویت مستقل لحنی به طور همزمان اجرا می شود. گفته می شود یوهان سباستیان باخ و جورج فردریک هندل از ویوالدی تأثیر گرفتند. خیلی های دیگر نیز از جمله نایجل کندی که 4 فصل ویوالدی را روی ویولون اجرا کرده است. این اواخر نیکلا لوریش و گیوم گاین در باله کالیگولا شخصیت کالیگولا را با موسیقی 4 فصل ویوالدی به تصویر کشیدند. شناخته شده ترین اثر ویوالدی 4 فصل است. این مجموعه که در سال 1723 میلادی ساخته شد در زمره محبوب ترین قطعات دوره باروک به شمار می رود. ساخت موسیقایی هر کنسرتو هر قطعه نسبت به دیگری متفاوت است. موسیقی شناسان گفتند کنسرتو به طور کلی به قطعه موسیقی اطلاق می شود که در آن سازهای اجرا کننده در دست کم 2 موضع متقابل یا متعامل قرار گیرند، بدین شکل این دو موضع در طول اجرای قطعه به شکلی داد و ستدی موسیقایی انجام میدهند. در چهار فصل ویوالدی ساخت موسیقایی هر کنسرتو نسبت به دیگری متفاوت است و تداعی کننده یکی از فصول سال می باشد. برای مثال زمستان با نوت‌های موسوم به پیزیکاتو، سرش زخمی، بارش برف را تداعی می کند. گویی نوازنده همزمان با زخمه دست راست، دست چپش با حرکت بر دسته ساز به بالا و پایین سر می خورد. هر قطعه چهار فصل دارای سه موومان است. یک موومان آهسته بین دو موومان تند. من معنی دقیق موومان رو نمی دانم. یکی از هنرمندان گفت موومان به معنای بخش کاملی از یک اثر بزرگتر موسیقی است که خود آغاز و انجام می دارد. پس تکرار می کنم، هر قطعه چهار فصل دارای سه موومان است. چهار فصل یکی از آشناترین قطعات تاریخ موسیقی اروپا است. ویوالدی این اثر را که اشاره مستقیمی به رنگ ها دارد در 45 سالگی نزدیک به سه قرن پیش تنظیم نموده است. او 1678 چشم به جهان گشود و 1723 درگذشت. گفته می شود چهار فصل این قطعه شورانگیز، نهرهای روان، آواز پرندگان، پارس سگها، وزوز حشرات، چوپانهای جارزننده، تندبادها، رقاصهای مست، شبهای خاموش، چشماندازهای یخزده، اسکیبازی کودکان بر روی یخ و روشنی و گرمای آتش را به نمایش می گذارد. آدمی به ویژه اگر در کوران ابتلا باشد و سیاهی ها در سر راهش کمین کنند و سنگ و خار بیندازند، چنانچه با زبان هنر، با زبان موسیقی آشنا باشد، از شنیدن این نوای سحرانگیز نتیجه می گیرد که گرچه سرما کولاک می کند اما بهار در راه است. و از این زاویه چهار فصل از همون آغاز مبشر شادی است. با هم‌آوازی پرندگان و صدای آبشاری که آرامش خود را به طوفان و رعد و برق می دهد، بهار سلان سلانه از راه می رسد و با ملودی های زنده ویولون سلام می کند. انگار آدمی شکوفه دادن درختان و تراوت گلها را می بیند و می بوید. پرندگان ولوله سر می دهند و آمدن بهار را جار می زند. در قسمت بعد انگار آسمان آبی را ابرهای سیاه تیره می کنند. آیا اینجا زمستان می خواهد با بهار سرشاخ شود؟ ابدا، زمستان رفته است، این خبران نیست. پس چی شده؟ آخرین بقایای برف زمستانی در حال آب شدن است و صدای رعد و برق در آسمان نشان از باران بهاری می دهد. به قول موسیقی شناس فرهیخته دکتر محمود خوشنام، رقص باران با شادی چوپان با جست و خیز سگ گله و با قوقای پرندگان و سیراب شدن زمین همدمی می کند و این همنوازی در قسمت بعد حس می شود. این بخش شباهت بسیاری به ملودی هایی دارد که چوپانان به هنگام گله‌داری با نی خود می نوازند. تابستان. در این قسمت موسیقی آرام و سنگین است. چرا؟ چون بهار رفته است و معلوم نیست برگردد یا نه. در این بخش گویی قمری و کوکو و فاخته با هم درد دل می کنند. چوپان و گلش این پا و اون پا شدند که ناگهان صدای رعد و برق ترسی را بر چوپان و گله حاکم می کند. موومان میانی تابستان حکایت از چوپان خسته و رنجوری دارد که هراس از طوفان او را می آزارد و سرانجام رعد و برق و رگبار به تندی بر کشزارها می تازد. چوپان با گلش تا می آید به جنبت، لشکر غم با علم و کتل و دشنه و تاریکی هجوم می آورند. رعد و برق گله را سراسیمه می کند، تگرگ هم تند و تند بر زمین می کوبد. چوپان و گله هر دو در خود می روند که این چه بیدادی است. زمین اما می خندد، چرا که چیزی نشده، تا بوده چنین بوده است. پاییز. پاییز از راه رسیده، فردا و پس فردا هم زمستان خواهد آمد دوباره، اما از پس بهار بر نمی آید. موسیقی این بخش نشان می دهد که اون چه غمناک است عمیق نیست، اون چه عمیق است غمناک است. از همین رو برگ های خزان و خزان عمر نیست که بر فروزگار و بر سر و روی ما می نشاند، در خود و غمگین است. زمستان. زمستان است اما باکی نیست و باید در برابر این زندگی که پارس می کند و این زمین که خار می خلد و این آسمان که بلا می ریزد ایستاد. تسلیم بی تسلیم. بهار در راه است و زبان از سخن گفتن باز می ماند. گرچه گیاهان خفتند اما دوباره شکوفه خواهند داد. گرچه در زمستان مایه‌ای به نام کلوز راه آوندها و عبور شیره های گیاهی را در درختان بسته است، برگ ها زرد و پژمرده شدند، اما با فرا رسیدن بهار این سد گران به کنار می رود. کالوز آب می شود و شیره های گیاهی قهقه زنان از راه می رسند. بهار خواهد آمد، هر چند زمستانیان نخواهند. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر با باغ شود سبز و شاخ گل به برای. چهار فصل ویوالدی بیانگر این واقعیت هم هست که هر چیزی شروعی دارد و پایانی نیز خواهد داشت. چهار فصل با جوانی و بهار آغاز می شود و با زمستان و ریزش برف و ریزش قدرت ستمگران به پایان خواهد رسید.
شنوندگان عزیز، شما چهار فصل ویوالدی و کاری از همنشین بهار رو شنیدید. ترانه از بیژن مرتضوی با هم گوش میکنیم. به من چه؟
همین که دل خونبار ابره، همین که شب قتل ستاره است، همین که بغض تو بغض همیشه، همین که ترس من ترس دوباره است. به من چه سرخی میخک تو مهتاب، به من چه رقص نیلوفر روی آب، قفس بارون کابوس کبوتر، به من چه کوچه باغ شعر سهراب. کنار کوچه بچه های پرسه، تو بهت رعشه و رگ گرد و سوزن، کنار مادرک های شناور، روی سنفونی نفرین و شیون، کنار فقر گلبانوی ایثار که میفروشه تنشو تیکه تیکه، کنار مرد دریا بغض خسته که وامی باره از هم چیکه چیکه. به من چه سرخی میخک تو مهتاب، به من چه رقص نیلوفر روی آب، قفس بارون کابوس کبوتر، به من چه کوچه باغ شعر سهراب. مسافه آینه و الماسه، پیکار تبریجه و خرمن، نبرد ارکیده و داسه، ستیزه تگرگ و گلبرگه، مسافه آینه و الماسه، پیکار کبریته و خرمن، نبرد ارکیده و داسه، کنار فقر گلبانوی ایثار که میفروشه تنشو تیکه تیکه، کنار مرد دریا بغض خسته که وامی باره از هم چیکه چیکه. به من چه سرخی میخک تو مهتاب، به من چه رقص نیلوفر روی آب، قفس بارون کابوس کبوتر، به من چه کوچه باغ شعر سهراب، به من چه به من چه به من چه.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو جلب میکنم به سخنانی که محمد نوریزاد بیان کرده و توضیح داده که چرا آقای خامنه‌ای با آقای خاتمی آشتی نکرد و در مورد آخر آقاوت خودش صحبت کرده و در مورد داستانی که برای حضرت فاطمه درست کردن و جنگ بین شیعه و مذهب و راه انداختن تا به امروز و از قبل این داستان چه نونهایی خوردند و هنوز هم میخورند و مردم بیچاره، مردم منطقه با این اشتباهاتی که دارن انجام میدن چه بر سر خودشو میارن و میجنگن و خون هم دیگر میریزن. به امید اون روزی که به هر حال دوران روشنگری هم در این منطقه آغاز بشه و مردم که به اسم مسلمان هستند اونها هم بتونن یک رنسانسی بکنند و بلکه بتونن از یک زندگی انسانی برخوردار بشن. سخنان محمد نوریزاد جالب بد نیست که با هم بشنویم و قضاوت به عهده خودتون هستش.
پنجشنبه است 12 اسفند سال 95. من یه چند تا نکته رو میخواستم با شما در میون بگذارم. یکی این که امروز داشتم به این فکر میکردم که چرا آقای خامنه ای دعوت آشتی ملی آقای خاتمی رو جواب نداد؟ مگر واقعا این آخوندها این همه کتاب به تاب میخونن راجبه خودسازی، راجبه مردمداری، راجبه مدارا؟ چی میشه که آقای خامنه ای مثلا این خودزنی آقای خاتمی رو ندید و جواب منفی داد؟ مگر نه این که ماها باید منتظری یه بهانه باشیم برای آشتی کردن؟ این تداوم کینه‌جویی یعنی چی؟ داشتم به این فکر میکردم یه دفعه یه نکته‌ای به ذهنم رسید که شما هم میدونید، بنده هم میدانستم، تا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. شما مجسم کنید که آقای خامنه‌ای جواب مثبت به آقای خاتمی میداد و مثلا به ایشون میگفتش که بلند شو بیا، من میخوام تو رو در آغوش بگیرم، و بعد صدا و سیما و رسانه ها اینها رو منعکس میکردن، صحنه ای که آقای خاتمی و آقای خامنه‌ای در آغوش همن و به تبعش تمام طرفداران آقای خاتمی در آغوش بسیجی ها و سپاهی ها و اینها، و بس مثلا یک صلح بزرگ. اصلا نمیتونید شما تجسم بکنید یه بسیجی بپذیره این صحنه رو، یه بسیجی که دیوار سفارت بالا میره، یه بسیجی که عربده میکشه، چاقو میکشه، مثلا فرض کنید سردار حسین همدانی 5000 چاقو کش و قمه به دست رو هماهنگ میکنه که شکم مردم رو پاره بکنن، این نمیتونه از در صلح در بیاد. اینا با عصبیت تربیت شدن، با تندخویی تربیت شدن. اصلا تمامی صحبت‌های پرخاشگرانه آقای خامنه‌ای در مورد هر چیز، مخاطبش همین بسیجیان، یعنی شما یه نگاهی به تربیت و خلق و خوی بسیجا بیاندازید، ببینید تا حرف میشه یقه میدرن، رگشو میزنه بالا، عصبی میشن. این تمام خروجی نوع نگرش و عصبیت آقای خامنه ایست و آقای خامنه ای شدیدن به این احتیاج داره. علت این که جمع نمی کنه با یه بیانیه، با یه صحبت، آقا هر جماعتی چه بسیجی چه طلبه چه تندخو چه فلان بخوان از جایی برن بالا، از دیواری برن بالا و نمیدونم حالا آسیبی برسونن به کسی و به مجلسی و محفولی و کنسرتی به هم بزنن، با من خامنه ای طرفن. کی جرأت میکنه فرداش یه قدم؟ ولی آقای خامنه ای به اینا احتیاج داره. آقای خامنه ای اگه صلح بکنه فردا چیکار بکنه وقتی بگی که آقا فلان کس مخالف منه و ترتیبشو بدید؟ از این زاویه دیدم آقای خامنه ای نمیتونه آشتی بکنه، به خاطر اینکه متاسفانه در مسیری پیش رفته که دیگه راه برگشتی نداره. این یک نکته میخواستم با شما در میون بذارم. نکته بعد مربوط میشه به اینکه یه جمعی از عزیزان برای من مینویسن، چه حضورن، میگن که آی نوریزاد، ما مثلا صدای شما رو که میشنویم یه حزنی یا اندوهی در درون ما موج میخوره، یا مثلا یه طلبه آمده بود نمایشگاه و خودشو در آغوش من جای داد و های های میگریست و هیجان داشت، بدنش میلرزید. این رو من در سفرهای مختلف جاهای مختلف دیدم. یه آقایی تو نمایشگاه هم گفت این رازش چیه که من صدای شما رو میشنوم محزون میشم، عشق توی چشمم جمع میشه. بهش جواب دادم که تو صدای نه این نوریزاد فعلی رو، بلکه نوریزاد آینده رو میشنوی و حزن وجود شما رو پر میکنه. یا اون دوستی که منو بغل میکنه و گریه میکنه، نه نوریزاد امروز رو، بلکه نوریزاد آینده رو در آغوش میگیره و گریه میکنه. نوریزادی که در آینده توسط حضرات و آقایون برادرها ریز ریز خواهد شد. من میدونم توی چه راهی قدم گذاشتم و انتهای این راه رو میدونم به کجا منجر میشه. به همین دلیل واقعیتش عزیزانی که از دور حالا صدای منو میشنون یا از نزدیک من رو میبینن، در ناخودآگاهشون این احساس هست که این آدم زنده ماندنی نیست. این یک نکته. نکته بعدی، واقعیتش من در مورد امروز میخواستم یک تسلیت بگم، تسلیت وفات حضرت فاطمه رو به همه مسلمان ها و به همه اونهایی که ایشونو دوست دارن، ولی خیلی صمیمانه میخواستم با دوستانم با شیعیان صحبت بکنم، بگم که عزیزانم یک ذره فکر، یک ذره عقل، یک ذره شعور ما رو به تنگنا در نمی اندازه، بلکه ما رو با واقعیاتی روبرو می کنه که حتما می تونه برای ما ارزشمند باشه. ما چرا نباید فکر بکنیم در مورد حضرت فاطمه، در مورد دین، در مورد خدا، در مورد اماما، در مورد قرآن؟ آخه چرا نباید فکر کنیم؟ توی همه موازین عالم، چه اون چیزایی که به امور اجتماعی و مدنی و سیاسی و عاشقانه و هر چه که هست، ما اگر ظریف بنگریم حتما یک خورشیدی به اسم عقل به ما میگه که به من بنگر، مرا ببین، و هر چیزی که از عقلانیت به دوره میتونه دور انداخته بشه. واقعیتش در مورد حضرت فاطمه این که هیاهویی در میاندازن و میگن که ایشون پشت در بوده و میخ در رفته توی پهلوش و بچه‌ای داشته و اون سخت شده و اسم اون بچه هم محسن بوده، یه مقدار فکر بکنیم. اینا همش دکان دستگاهی است که درست شده برای اینکه یک جماعتی مفت نان بخورن و بین شیعه و سنی کدورتی تمام نشدنی و همیشگی باشه. من روزی رو تجسم میکنم که حضرت علی حضرت فاطمه جوان رو خب دفن کرده. خب چرا هیچ ردی از سخنان ایشون در نهج البلاغه در هر کجا نیست که ایشون رفته مثلا بر سر مزار حضرت فاطمه گفته که آه شما رو لای در و دیوار گذاشتن، و هیچ صحنه ای نیست که امام علی برای این گریسته باشه؟ آقا من دارم میگم همین الان تو دوروبر خودمون، تو دوروبر خودمون آدمای عاشقی پیدا میکنیم. مثلا زنیست همسر بسیار فهیم و عزیز و دلنشینی داره و این هم شوهرش فوت میکنه، این همسر یعنی این بانو در جوانی به شوق و به احترام و به علاقه ژرفی که به همسرش داشته اصلا ازدواج نمیکنه. کمن دینا ولی هستن. یا مردانی رو میبینیم مثلا دو سه تا بچه دارن و همسرش خیلی علاقمنده، این همسر برای سر بیماری حالا هرچی که میمیره و این مرد خودش رو وقف بچه هاش میکنه و با خاطره خوش همسرش روزگار میگذرونه و دیگه ازدواج نمیکنه. اینا رو هم داریم. آقا حضرت علی بلا فاصله بعد از حضرت فاطمه که این همه در موردش ما هیاهو میکنیم، بلا فاصله میره ازدواج میکنه و چندین ازدواج و هیچ سخنی از اعتراض نیست. آقا میاد اینی ازدواج حضرت امیر رو من نشانه عقلانیتش میدانم، یعنی اگر ایشون هیچ وقت ازدواج نمی کرد خب از وادی یک انسان متعادل میرفت به یک ناکجای عاشقانه آنچنانی که نمیتونست نمونه باشه. یعنی همه مردم وقتی همسرشون میمرد مثلا دیگه ازدواج نمی کردن که درست نبود. شما نگاه کنید حضرت علی بلا فاصله بعد از صحنه شهادت، حالا میریم سراغ صحنه شهادت، ببینید حضرت علی نمیخواد بیعت بکنه با ابوبکر و با او هم جمعی هستند مثل زبیر، اینا شخصیت های بسیار برجسته و شمشیرزن و شجاعن، اینا در منزل حضرت علی جمع شدن، یعنی به اعتراض و اونجا متحسن شدن. اولا که هیچ خونه توی معماری اون قدیم در نداشته، اینا به انقدر چوب نداشتن که صنعت نجاری اونجا دامن گستر باشه. من یادم از یه جا میخوندم که اینا به چوب احتیاج داشتن، یه کشتی در دریای سیاه اون گوشه موشه ها غرق شده بود، میرفتن چوب او رو میآوردن برای اینکه بتونن حالا یه ابنیه ای درست بکنن. منظورم اینه که درمر نداشته، یه پردهی میآویختن، حالا یه حسیری میآویختن. حالا من از این بگذرم، ببینید مردانی در خانه نشستن همه شمشیرزن همه جسور، بعد یه دفعه حالا یکی مثل عمر در میزنه و از بین همه مردهای شمشیرزنی که نشستن در خانه، بانوی جوان این خانه بلند میشه میره در رو باز کنه و با لگدی روبرو میشه که به در میخوره و یه میخم حتما از این در بیرون زده، اون میره توی پهلو. خب سوال این که این همه غیرتمند اونجا نشستن چرا کسی نرفت در رو باز کنه؟ بعد اون میخی که از در زده بود بیرون، این حضرت علی یه سنگ بر میداشت قبلنا، این سر اینو کج میکرد که به کسی نگیره. شما نگاه کنید یک مورد نداریم حضرت علی نسبت به این ماجرا و این صحنه جایی سخن گفته باشه یا یه سند معتبری باشه بر این. همش دکانه، همش دکانه بر اینکه یک شوری بیافرینند و نانی کاسب بشن به مفت. شما اصلا این ماجرای در و دیوار و پهلو و نیلی و صورت نیلی و این چیز میذار از مده ها بگیرید ببینید اصلا فرو میریزه بساطشون. و دینی که بر اساس این احساسات این چنینی آراسته شده باشه و بالا رفته باشه یه حبابه. حالا شما نگاه کنید حضرت علی میاد با عنوان مشاور در کنار خلفا قرار میگیره، با عنوان همراه در کنار اونها قرار میگیره، اسم بچه های خودشو عثمان میذاره، ابوبکر میذاره و به اینا دختر میده، از اینا دختر میگیره. و عجیبه، یعنی شما نگاه کنید یکی از فرزندان حضرت علی اسمش هست عثمان. من میگم چرا آقای خامنه‌ای اسم بچه‌شو نمیذاره عثمان؟ چرا یکی از این آیت الله ها در طول تاریخ شیعه اسم بچه‌شون رو عثمان نگذاشتن؟ چرا نگذاشتن؟ چرا اسم ابوبکر رو روی بچه‌هاشون نگذاشتن؟ چرا ما اسم یکی از دختران امامان ما ظاهرا امام کاظم عایشه است؟ عایشه است یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا حضرت علی اصلا خودش شیعه بوده یا سنی بوده؟ پیامبر خودش شیعه بوده یا سنی بوده؟ یعنی میخوام بگم که این دکانی است که آقایون درست کردن برای نان مفت و گول نخوریم، فریب نخوریم. من یه تصویری از حضرت فاطمه برای شما ترسیم میکنم و تقدیم میکنم به ساحت ایشون. شما نگاه کنید در سخن مدها و ملاهایی که بر منبر نشستن دست شما رو میگیرن، یعنی شما رو از کنار کامپیوتر، از کنار تکنولوژی، از کنار سفینه های فضایی، از کنار هواپیما، از کنار به اصطلاح هوش مصنوعی دست شما رو میگیرن، میبرن به اعماق تاریخ، میرن توی مدینه، وارد کوچه های بنی هاشم میشن، کوچه های کاهگلی، اونجا از در یک خانه وارد میشن، خونه های محقر، بعد یک بانوی نشسته اونجا، یه بچه هم به پشتش بسته، یکی دوتا بچه هم کنارش هستن و این بانوی جوان داره با سنگاسیاب داره گندم یا جو آرد میکنه و این بانو در توصیف مدها و ملاها حضرت فاطمه است. خب من میگم الان این دختر جوان ما که با هوش مصنوعی و فرض کنید اینترنت سر و کار داره، از اون فاطمه‌ای که داره با سنگاسیاب جو آرد میکنه چه الگویی باید از او بگیره؟ چه بهره‌ای باید از این بانو ببره که حالا مثلا او رو سرور بدانه؟ بلکه ما باید بریم ذخایرمون رو، فهیمان خودمون رو، دوست داشتنی های خودمون رو از دل تاریخ برداریم بیاریم و در امروز، یعنی حضرت فاطمه ای امروز پسندیده است و دوست داشتنی است که با هوش مصنوعی، با اینترنت، با سفینه، با کشفیات آشنا باشه و در مسیر سخنش، در مسیر سیرش، در مسیر آرزوهاش اینها دیده بشن. مگر میشه شما بشر امروز رو بدون اینترنت بتونی تصور بکنید؟ بشر امروز رو بدون سفر به کرات بتونی تصور کنید؟ به همین دلیل جفا به امامان هست. حالا من اصلا به زوایای دیگر این نگرش اصلا کاری ندارم، جفا به بزرگان هست که اینها رو ما در اعماق تاریخ دفن بکنیم، منتها این دفن کردن بزرگان در اعماق تاریخ یک ناندانی بسیار بزرگ و یه چاهیست تمام نشدنی برای آقایونی که مفت میخورند. مفت شما یه ریخت مدها و نحوه ادبشون و سخنی که از اونها برمیاد ببینید چقدر اینها با عقلانیت سازگارن. طرف برگشته میگه که منصور عرضی میگه که بچه هایی که توی عملیات رمزهای یا زهرا مثلا شرکت میکردن اینا همشون به پهلوشون تیر میخورده، بعد ملت هم خب یعنی چی؟ خب ای کسی که نشستی پای این سخن میکنی میگه آیه منصور عرضی سندت کجاست؟ کجا این اتفاق افتاده اصلا؟ کجا این اتفاق افتاده که تیر به پهلوشون خورده به خاطر اینکه رمزش یا زهرا و بعدم اون پهلو هم عمر پشت در بوده؟ از این اختلافات دوستان من جماعتی نان میخورن که هیچ عرضه و لیاقتی در مملکت داری ندارن و تا توانستن این مملکت رو در تباهی فرو فشردند. هوشیار باشیم و سرزمینمون رو دوست داشته باشیم. موفق باشیم.
امیدوارم که دیگران هم بتونن
دوستان خوبم
با مثل محمد نوریزاد دگردیسی بکنن. یک ترانه قدیمی از عارف میشنویم.
دست تو دیگه بس تو روی یا این رو یا اون رو کوچولو دست به دست میکنی ز دستم میگریزی مثال یا او کوچولو پریشون میکنی مرا چون گیسویم از این سو به اون سو کوچولو کوچولو منو با غرورم دنبالت کشوندی از این کو به اون کو کوچولو اون عهدی که بستی تو دستت شکستی مگه نه تو بگو کوچولو
شنوندگان ارجمند قبل از که برنامه پایان برسه توجهتون رو جلب میکنم به اطلاعی که انجمن معلمان دادند و قراره که تجمعی داشته باشند و خواسته هاشون به این صورت خواهد بود: یک، ترمیم و اصلاح حقوق و دستمزدها هماهنگ با سایر کارکنان دولت از ابتدای سال 1396. دو، نظارت بیشتر و حسابرسی دقیق تر بر صندوق ذخیره فرهنگیان و بازگرداندن پولهای اختلاس شده فرهنگیان و تجدید نظر در میزان بازدهی سرمایه گذاری فرهنگیان در این صندوق همراه با گزارش شفافیت به صورت عمومی و علنی به گونه‌ای که امکان نظارت نماینده‌ای از معلمان بر عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان وجود داشته باشد. ما خواستار اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به گونه‌ای هستیم که معلمان هر شهرستان بتوانند نماینده‌ای در آن داشته باشند. 3. اختصاص بودجه لازم جهت تأمین و استاندارد سازی محیط‌های آموزشی مطابق با استانداردهای بین‌المللی. 4. تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، حق تدریسی و پیمانی به رسمی و تأمین عملیات شغلی آنان. 5. لغو هر نوع محکومیت فعالان صنفی فرهنگیان اهم از زندان، انفصال از خدمت و تبعید و غیره که تنها به سبب فعالیت صنفی صادر شده است و جبران خسارت وارد شده بر این عزیزان و کنار گذاشتن نگاه امنیتی به تلاش‌های صنفی. 6. پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان به طور کامل و بلافاصله بعد از بازنشستگی، پرداخت حقوق پیشکسوتان شریف هماهنگ با سایر کارکنان لشکری و کشوری و عدم حذف رتبه شغلی ایشان و همسانسازی حقوق بازنشستگان قدیم با بازنشستگان سال 95 به گونه‌ای که 70% ما به تفاوت در سال 96 و بقیه در سال 97 پرداخت شود. 7. تخصیص بیمه کارآمد و گسترده متناسب با نیازهای پزشکی و بهداشتی عموم فرهنگیان اهم از شاغل و بازنشسته. این تظاهرات در تاریخ 19 اسفند ماه 1395 به زمان ساعت 10 لقایت 12 برگزار خواهد شد و مکان تجمع همکاران استانهای تهران و البرز و دیگر استانها در صورت توانایی مقابل مجلس، مراکز استانها مقابل اداره کل شهرستانها مقابل اداره آموزش و پرورش آن استان، جمعی از فعالان صنفی سراسر کشور. و این خبر بر طبق درخواست فعالان فرهنگیان بود که همایشی در مقابل مجلس برگزار خواهند کرد. امیدواریم که در سال جدید فرهنگیان که باید از این نیروی بسیار برجسته کاری در کشور تجلیل بشه و زندگیشون تضمین بشه، به حقوقشون دست پیدا بکنند و اینها کسانی هستند که نسل آینده رو در دامانشون پرورش میدن، باید خودشون دچار همچین مشکل‌های صنفی نباشند تا با خیال راحت بتونن به پژوهششون ادامه بدن و بتونن فرزندان بهتری رو به جامعه تحویل بدن. با آرزوی هرچه بیشتر و بهتر زندگی برای این عزیزان و همه مردم ایران و جهان. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که 298 مرد و زن اعدام شدند و بسیاری از اعدام‌ها در ملأ عام صورت گرفت. سپردن به چوغه آتش و شیوه قدیمی سنگسار هنوز هم رواج دارد.
آمد سرای رفت و رو کن کلوچه بر سبد نه شراب در سبو کن ز شست شوموی باران صفای گل فزون تر کنار چشم بنشین نشاط شست شو کن سهمگین را در این دیار بشکن بخوان برقص آری بخند و های هو کن سهر که حکم قاضی برد به سنگ سارد نماز عاشقی را به خون دل بزرگ کن